رادیو میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا نیمه این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی، گزارش های داریم در مورد اینکه ایالات متحده در آستانه انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان برای تضعیف طالبان و تقویه ساختارهای امنیتی در این کشور توجه کرده است. گزارش هم درباره وقایع اخیر لیبیا و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان و جهان از منیژه دیوه.
دفتر یونما در کابل حمایتش را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد. آقای صف میگوید که در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چندین شورشی کشته شدند. و بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به خاطر متوقف نساختن سرکوبی خشونتبار مظاهره کنندگان در این کشور تحت تنقید قرار داده است. دفتر یونما در کابل حمایتش را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه حق وکالت را از 9 عضو ولسی جرگه سلب کرد و زمینه را برای ورود 9 تن از کاندیدان معترض به ولسی جرگه مساعد ساخت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل با پخش خبرنامه ای از این فیصله استقبال کرده و گفته است با این تصمیم بنبست موجود به پایان می رسد. جزئیات بیشتر این خبر را پس از دقایقی خواهید شنید. شورای وزیران افغانستان گفته است تهدیدات امنیتی سبب شده تا کار بالای شماری از پروژه های بزرگ آمال منفعه به تأخیر بیفتد و یا کاملا متوقف شود. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده در نشست دیروز شورای وزیران روی این مسئله بحث‌های جدی صورت گرفت و گفته شده که ناامنی‌ها بیشتر کار بالای پروژه‌های سرکسازی، بندهای آب، معادن و مخابرات را با مشکل مواجه ساخته است. به اساس اعلامیه رئیس جمهور کرزی گفته که به خاطر تأمین امنیت این پروژه‌ها باید اقدامات امنیتی روی دست گرفته شود. آیصف میگوید که در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا چندین تن از شورشیان مربوط به شبکه حقانی کشته شدند. آیصف با پخش خبرنامه میگوید که این افراد دیروز کشته شدند. در اعلامیه آمده که آیصف در این ولسوالی در جستجوی یکی از قماندانان شبکه حقانی بود. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 25 پول، 1 یورو 67 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 39 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی. خبرهای داخلی را از رادیو زدی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. با اساس گزارش ها از لیبیا، سیف الاسلام پسر معمر القذافی رهبر لیبیا که دیروز از سوی شورشیان دستگیر شده بود آزاد است و در ترابلس به سر می برد. نشرات تلویزیون دولتی تحت کنترل معمر القذافی رهبر لیبیا قطع شده است و شورشیان مخالف دولت می گویند که کنترل این مرکز تلویزیونی در ترابلس را به دست دارند. این تحولات در حال صورت گرفت که شورشیان مخالف گفتند کنترل حدود 95% از خاک ترابلس را به دست آوردند. ما گفتیم مخالف هنوز هم مقامت حامیان قذافی در بعض نقاط شهر ادامه دارد و تانک ها از اقامتگاه قذافی حمایت می نمایند. محل بوده باشه قذافی معلوم نیست. مصطفی عبدالجلیل رهبر شورشیان لیبیا در یک کنفرانس خبری در شهر شرقی بنغازی گفت دوره قذافی دیگر تمام شده است. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد گفته است تا پایان این هفته جلسه اضطراری را دایر نموده و در آن با سازمان های منطقوی چون اتحادیه های عرب، افریقا و اروپا روی انتقال قدرت در لیبیا صحبت خواهد شد. بانکیمون سرمنشی ملل متحد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به خاطر متوقف نساختن سرکوبی خشونتبار مظاهره کنندگان در این کشور تحت تنقید قرار داده است. بانکیمون گفت است اسد در صحبت تلفنی به او تعهد نمود که اردو و قوای امنیتی این کشور عملیات را متوقف خواهند ساخت. سرمنشی ملل متحد و بسیاری از رهبران دیگر جهان از بشار الاسد خواستند که از خشونت علیه مظاهره کنندگان مخالف رژیمش دست بکشد. بانکیمون در یک زمان صحبت کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک کنفرانس اضطراری دو روزه را در مورد سوریه آغاز کرد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نووی پیلی در صحبت خود در آغاز این اجلاس گفت از آغاز قیام‌ها علیه رژیم بشار الاسد در سوریه در اواسط ماه مارچ تا اکنون 2200 نفر در این کشور کشته شدند. سازمان‌های حقوق بشر قبلا در مورد تلفات 2000 نفر در این حوادث سخن می‌گفتند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند در اثر حملات مزنون تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر قرارگاه‌های تندروان دیروز 3 نفر کشته شدند. با گفته مقامات دو راکت بر یک موتور حامل تندروان در منطقه میرعلی در وزیرستان اصابت نمود. این منطقه از قرارگاه‌های معروف تندروان افغان، پاکستانی و دیگر جنگجویان خارجی است. و سرانوال قضیه دومینیک استراوس‌کان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول از محکمه خواست تا دوسیه موجود بر ضد وی را کنار بگذارد. استراوس‌کان متهم به تلاش تجاوز جنسی بر یک کارمند هتل در نیویورک می باشد. اعلان این تقاضای سرانوال توسط کینی تامسون وکیل دفاع زنی صورت گرفت که بر اساس ادعا به وی تلاش تجاوز جنسی شده بود. این اعلان بعد از آن صورت گرفت که تامسون وکیل مدافع این زن با سرانوال محکمه منهاتن سایرو وانسن ملاقات کرد. تامسون سرانوال وانس را متهم کرد که حق موکل وی در قضیه تجاوز جنسی مد نظر گرفتن نشده است.
سایرس وانس سرانوال محکمه محلی منهاتن از حق خانم در قضیه تجاوز جنسی چشم پوشی کرده است. سایرس نه تنها از قربانی این قضیه رو گشتانده، بلکه وی از شواهد قانونی، فیزیکی و طبی که در دسترس قرار دارد چشم پوشی کرده است.
سپاس که خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید.
خبرهای مهم افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده است. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات این کشور در مورد تبدیل بعضی از اعضای ولسی جرگه حمایت کرده است. ایالات متحده در آستانه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان برای تضعیف طالبان و تقویه ساختارهای امنیتی در این کشور توجه کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. ژورنالیستان در نگرهار شکایت دارند که رفتار مقامات حکومتی در اینجا با آنها مناسب نیست. گزارش در مورد وضع کنونی لیبیا، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آماده‌اند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد تبدیل بعضی از اعضای ولسی جرگه افغانستان حمایت کرده است. در خط تلفن احمد جعفر احمدی از کابل است و از او میپرسیم که تحولات نو در این رابطه چه هست. احمد جعفر،
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده ها. به دنبال انتقادهای شماری از کارشناسا از خاموشی حکومت و نهادهای خارجی به شمول سازمان ملل متحد در مورد فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به نظر می رسد که حمایت تازه سازمان ملل متحد از این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات از میزان این انتقادها کاسته خواهد شد. در حالی که هنوز هم مقام‌های ارشد حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور در مورد سلب صلاحیت نو وکیل ولسی جرگه تا حالا سخن به زبان نیاوردند، مقام‌های سازمان ملل متحد در کابل پیشگام شدند و امروز با پخش یک خبرنامه حمایتشان را از ایجاد تغییرات در نتایج انتخابات سال گذشته اعلام کردند. طوری که روشن هست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری حاجی عبدالقدیر عبدالولی نیازی، محمد ظاهر غنیزاده، محمد طاهر زهیر، محمد شاکر کارگر، مسعود خان نورزایی، حبیب الله اندیوال، سیمین بارگزی و رفیق شهیر که هنوز هم در ولسی جرگه حضور دارن سلب صلاحیت اعلام کرد و در عوض محمود خان سلیمان خیل، سارنوال عبدالرؤوف، حاجی عاشق الله، احمد خان سمنگانی، گل محمد پهلوان، معلم میرولی، حمیدالله توخی، نثار احمد غوریانی و رحیمه جامی را که به عنوان 9 تن از کاندیدان معترض انتخابات پارسال شناخته میشن برنده انتخابات معرفی کرد. طوری که پیشتر گفتم در خبرنامه‌ای که سوی دفتر یونما در کابل یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد پخش شده آمده که اقدام کمیسیون مستقل انتخابات میتونه نقطه پایان به جنجال‌های انتخابات بگذاره. در این اعلامیه گفته شده که حالا باید کار اصلی آغاز شود و به اساس اعلامیه مردم افغانستان انتظار دارند تا پارلمان، حکومت و قضا در مجموع در مطابقت با قانون اساسی و دیگر قوانین موجود در افغانستان در بخش تأمین صلح، ثبات و شکوفایی در این کشور گام بردارند. یونما در حال از راه یافتن 9 تن از کاندیدان معترض انتخابات به ولسی جرگه استقبال کرده که چند روز پیش شماری از اعضای ولسی جرگه از جامعه بین المللی با جدیت خواستند تا از دخالت در امور انتخابات خودداری بکنند. اما شماری از این وکیلا چند هفته پیش به سازمان ملل متحد و برخی از سفارتخانه ها در کابل مراجعه کرده بودند و از مقام های خارجی خواسته بودند تا در خصوص جلوگیری از تطبیق فیصله محکمه اختصاصی با اونا همکاری بکنند. ساعت بعد با مذرت روشن خواهد شد که عکس العمل تازی اعضای ولسی جرگه افغانستان و کاندیدای معترض در قبال ای اعلام تازه سازمان ملل متحد چه خواهد بود؟
تشکر. شنوندگان گرامی، احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره حمایت از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی دفتر سیاسی سازمان ملل متحد گزارش میداد و لحظات بعد ولسی جرگه هم در این مورد بحث خواهد کرد و ببینیم که چی می شود. در برنامه های بعدی در این مورد گزارش های خواهیم داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا با آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان استراتژیش را عمدتاً روی تلاش‌ها و منابع برای تقویت ساختار قوای امنیتی افغانستان و تضعیف شورشیان مسلح از راه فشار نظامی متمرکز ساخته است. با این مقدمه مقاله به قلم 3 محقق در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده که می نویسند این در حالی است که دولت افغانستان در بحران قرار دارد. جان پودیستا، رئیس مرکز موسوم به انکشاف امریکا، بریان کاتولیس و کارولین واتمز، همکاران مرکز برنامه امنیت ملی امریکا، به تازگی از افغانستان دیدن و با تعداد از افغانها ملاقات کردند. این افغانها هشدار دادند که نهادهای دموکراتیک آسیب پذیر کشورشان در حال زوال است. به گفته آنها اگر وضعیت کنونی سیاسی کشور به همین مسیر ادامه یابد، شاید هم دولت باقی نماند که قوای امنیتی افغان از آن حمایت کند. ادامه این مقاله را از خادر حبیب میشنوید.
مقامات حکومتی افغان، چهره های اپوزیسیون و اعضای جامعه مدنی از ایالات متحده آمریکا می خواهند تا با اقدامات متوازن دولت افغانستان را تقویت کند. در مقاله می خوانیم امریکا باید روابط خود را با رئیس جمهور حامد کرزی بهبود بخشد، اما با فراهم کردن کمک های مالی و حمایت سیاسی مشروط، زیرا که کمک های غیر مشروط موجب تضعیف نهادهای دولت افغانستان شده زمینه فرهنگ مسئولیت را نیز فراهم می کند. فقط اتکا بر کرزی و یا هم فشار برای حاشیه زدن او به باور نویسندگان این مقاله برای ثبات افغانستان خطرناک بوده می تواند. عبور از این ماینزار نیازمند دیپلماسی زیرکانه است که در آن برای کمک با افغانستان جهت ایجاد یک سیستم پایدار سیاسی از شفافیت، شرطها و مشوقها استفاده شود. این سیستم در برگیرنده اپوزیسیون کنونی بوده و در را برای تسویه با عناصر گروه طالبان باز نگه دارد. به باور نویسندگان، بنابراین پالیسی امریکا نیازمند تغییرات عمده است. اولین تغییری را که امریکا با آن نیاز دارد این است که باید در ارتباط به اهداف خود در افغانستان واضح و روشن باشد که این اهداف از حمایت سیاسی برخوردار و همگام با استراتژی نظامی تا سال 2014 و فراتر از آن باشد، زیرا که به نوشته نویسندگان این امر موجب حدس و گمان ها حتی در بالاترین رده های حکومت افغانستان شده که گویا ایالات متحده می خواهد در بخشی از بازی بزرگ جدید از افغانستان به حیث یک پایگاه دائمی به هدف گسترش قدرتش در آسیا و شرق میانه استفاده کند. به باور این سه نویسنده، تیم جدید امریکا در افغانستان به رهبری سفیر امریکا در کابل راین کراکر و قمندان قوای بین المللی جان آلن باید این درک و احساس نادرست را کاهش دهند و برنامه مشترک ملکی نظامی را ایجاد کنند که با استراتیجی های سیاسی، اقتصادی و نظامی امریکا تطابق داشته باشد. در این مقاله می خوانیم در گام دوم حکومت ایالات متحده با وجود بیزاری مردم این کشور از دولت سازی در افغانستان باید از نهادهای این کشور و قوای دموکراتیک در آن حمایت کند، به شمول رسانه ها، پارلمان، استن محکمه، کمیسیون مستقل انتخابات و حتی از اپوزیسیون سیاسی. با آنکه این نهادها ضعیف خواهند ماند، اما صدای مردم را در نظام سیاسی افغانستان منعکس می سازند و حسابدهی بیشتر را به میان می آورند. رئیس جمهور حامد کرزی گفته است که در سال 2014 از قدرت کنار می رود و ایالات متحده باید با وی و پارلمان افغانستان برای اصلاحات در سیستم انتخابات کار کند تا احزاب سیاسی ایجاد شوند و همچنان از زمینه سازی برای ظهور رهبران افغان که بتوانند موقف رهبری ملت را پس از رئیس جمهور کرزی به عهده گیرند حمایت کند. سومین گامی را که این مقاله واشنگتن پست برای تغییر در پالیسی امریکا پیشنهاد می کند این است که ایالات متحده باید از نفوذ خود استفاده کرده اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در افغانستان تشویق کند. در آخرین اقدام در این مقاله پیشنهاد می شود که ایالات متحده نیاز به تعهد به زمینه سازی برای حل سیاسی افغانستان دارد. عدم وضاحت و دوگانگی در برخورد ایالات متحده با این مسئله یک نوع سراسیمگی را در منطقه و در میان رهبری افغانستان به بار آورده و موجب افزایش تنش میان حکومت‌های افغانستان و خود ایالات متحده شده است. این سه نویسنده در مقاله‌شان در واشنگتن پست پیشنهاد می‌کنند که ایالات متحده باید از تعیین یک میانجی بین‌المللی حمایت نموده، ایجاد یک دفتر در یک کشور سوم برای گفتگو با شورشیان طالبان را بپذیرد و مش نظامی خود را طوری عیار کند که در نهایت از حل این نزاع حمایت کند. ایالات متحده باید برای یک پروسه شفاف فشار بیاورد که شامل اپوزیسیون داخلی و جامعه مدنی باشد و به نگرانی آنها نیز بپردازد. در آخرین مقاله می خوانیم که رئیس جمهور باراک اوباما با اعلام آغاز پروسه انتقال در افغانستان گام درستی را برداشته است، اما در حالی که انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان صورت می گیرد، نیاز است تا امریکا تلاش هایش را برای تقویت نهادهای سیاسی افغانستان، ترتیبات تشریک قدرت و تأسیسات اقتصادی افزایش دهد تا این کشور بتواند در آینده به پای خود بیستد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حال احمد جعفر احمدی مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
معضله انتخابات ولسی جرگه پارسال و سیاست ایران در برابر اجرای پروژه های بازسازی در افغانستان مسائل است که امروز در شماری از روزنامه های چاپ کابل به بحث و بررسی گرفته شده است. ویسا نوشته است در مورد تمام اعمال ناروایی که در ارتباط به انتخابات صورت گرفته باید پاسخ داده شود. به نوشته روزنامه مسئولیت این همه مشکلات به دوش مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است. روزنامه نوشته است صرف با پیروز اعلام کردن چند کاندید معترض در انتخابات مشکل حل نمی شود، بلکه به نوشته روزنامه باید تمام مقام های دخیل در قضیه انتخابات از وظایفشان برکنار شوند. خدمتگار در خصوص خاموشی رئیس جمهور و خارجی ها در ارتباط به فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بحث کرده است. روزنامه نوشته است تا زمانی که رئیس جمهور در رابطه به این مسئله موضع رسمیش را اعلام نکند، مقامهای خارجی از هر نوع ابراز نظر در مورد خودداری می کنند. روزنامه همچنان نوشته است باید مشخص شود که فیصله محکمه اختصاصی به کدام اساس نادیده گرفته شده و کمیسیون مستقل انتخابات روی کدام اساس در نتایج انتخابات تغییر آورد. روزنامه سرنوشت به مسئله دخالت ایران در امور افغانستان اشاره کرده است. در صفحه اول شماره امروز روزنامه از بازداشت یک قماندان مخالفان خبر داده شده و آمده که این قماندان به دستور ایران در برابر ایجاد بند کمال خان موانع ایجاد می کرد. به نوشته روزنامه این قماندان که در ولایت فراه از سوی نیروهای افغان گرفتار شده مورد آموزش سپاه پاسداران ایران قرار گرفته است. روزنامه نوشته است بازداشت این قماندان مخالفان ثابت ساخت که ایران مشکلات را در برابر تطبیق پروژه های بازسازی و عامل منفعه در افغانستان ایجاد می کند. به نوشته روزنامه مقام های افغان باید با جدیت در این مورد با همتایان ایرانیشان وارد صحبت شوند. روزنامه نوشته است اگر این مشکلات حل نشود، حکومت افغانستان نیاز دارد تا در مورد روابطش با ایران تجدید نظر کند. و روزنامه هواد به امنیت پروژه های عامل منفعه در افغانستان توجه کرده است. روزنامه نوشته است در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان بحث های در این مورد صورت گرفت و تصمیم بر این شد تا به خاطر تأمین امنیت این پروژه ها و تطبیق آن تدابیر جدی امنیتی روی دست گرفته شود.
خبرنگاران زون مشرقی دیروز بار دیگر از برخورد نامناسب مسئولان امنیتی شکایت کردند. آنان از مسئولان دولتی خواستند که با ژورنالیستان احترامانه رفتار کنند و در هنگام پوشش خبری با آنان همکاری نمایند. شیشا همدرد از جلال آباد گزارش می‌دهد.
خبرنگاران در ولایت زون مشرقی روز دوشنبه تا گردمایی‌شان بار دیگر از مسئولین حکومتی شکایت کرده، گفتند کارمندان و مسئولین امنیتی خبرنگاران را در وقت اخذ معلومات و یا تحت پوشش قرار دادن واقعات امنیتی مورد اهانت، توهین و تحقیر قرار می‌دهند و برخورد نامناسب را انجام می‌دهند. این گردمایی که سوی مرکز رسانه‌های مدیتی که ننگرهار تنظیم گردیده بود، در آن عبدالمجید هاشمی خبرنگار آژانس خبری پشوا گفت
ورد مورس دی طلوع تلویزیون خبریال میرویس
خبرنگار تلویزیون طلوع روز گذشته که میخواست راجع به واقعه ولسوالی و تپور ولایت کنر از قماندان امنی ولایت کنر معلومات اخذ نماید، برایش گفته شد که شما چرا دستاورده ما را نشر نمی کنین؟ وقتی که خبرنگار میگوید که شما از دستاوردهایتان یادآور شوین، ما آن را انعکاس میدهیم، اما قماندان گوشی را به محافظش میدهد و محافظ خبرنگار طلوع را تهدید، توهین و تحقیر مینماید. ما همه مشترکاً این عمل قماندان امنی ولایت کنر را جداً تقبیه می نماییم. طاهر صافی خبرنگار تلویزیون شمشاد و زیارمل خبرنگار تلویزیون آریانا نیز شکایت کرده، گفتند در ساحه کار مسلکیشان با مشکلات مشابه مواجه هستند. آنها گفتند خبرنگاران باید متحد شوند و با مشکلات مبارزه نمایند. آنها از حادثه‌ای که درست قبل در جلال آباد انفجار بالای موتر امنیتی ملی صورت گرفته بود نیز شکایت کرده، گفتند مسئولین برخورد زشت با آنها کرده است و اجازه ندادند که واقعه را تحت پوشش خبری قرار میدادند. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات فرهنگ ننگرهار گفت شکایات ژورنالیستان را با مقامات زیربط خواهند رساند.
دغه سوزی ما واوریدی، البته زنی ډیری مهمی وی.
مشکلات را که ژورنالیستان یادآور شدن شنیدم. بعض مشکلات واقعا بسیار مهم بودند. یقینا باید برایش راه حل را جستجو نماییم. از مرکز رسانه های میدیتی تقاضای من این است که همه مشکلات را کتبن بر ریاست اطلاعات فرهنگ ننگرهار بسپارند تا آن را با مراجع زیربط مطرح سازیم. خبرنگاران مشرقی مانند سایر خبر نگاران ولایات دیگر افغانستان از مسئولین احترام به مسلک ژورنالیسم، روش مناسب و معلومات به وقت می‌خواهند، اما مسئولین جز وعده عمل نمی‌نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تولید قالین در ولسوالی آقچه شمال افغانستان افزایش یافته است. قالین بافان میگویند که دلیل این افزایش فروش قالین های افغانستان در بازارهای بین المللی میباشد. شرح بیشتر از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در سرپل.
صنعت قالین افغانی که قدامت و مرکزیت آن در ولایات شمال می باشد، با گفته دست‌اندرکاران این عرصه حدود 7 میلیون انسان را در کشور مصروف کار نموده و من حیث یکی از اقلام بزرگ صادراتی افغانستان از شهرت جهانی برخوردار است. اکنون به ادعای اسدالله بهرامی ولسوالی آقچه، تولیدات آن 70% بلند رفته است.
وضع قالین در امین اواخر خوب شده را است نظر به یک سال و دو سال قبل، چرا که قالین‌های افغانی در سطح بین المللی به قیمت بسیار بلندی به فروش رسیده و از این ناحیه تاجرای ما هم خوش هستن و زیاد مثلا اول می دادن به یک متر قالین بافتن 1800 افغانی و پیلن ای ارتقا کرده به 2500 و بالاتر از او نظر به مبافتش. این یک تأثیر مثبت خود فروش قالین ما در سطح بین المللی بالای اقتصاد مردم، بالای اقتصاد تاجرا تأثیر مثبت خود انداخت. بناهن مردم با یک علاقمندی خاص پیلن به طرف قالین بافی رجوع کردن و تقریبا 60-70% اواید مردم ما از ناحیه بافتن قالین است و زمین ناحیه ایاشه.
ولسوال آقچه میگوید با بررسی هایی که تجاران قالین در آقچه اخیراً انجام دادن روشن شده است که در ولایات شمال و شمال شرقی کشور سالانه بیش از 1 میلیون متر مربع قالین توسط مولدین نو ولایت تولید می شود. صابر آقا یک تن از قالین بافان که با 4 تن از اعضای فامیلش مصروف بافتن قالین بود گفت قبلاً برای 1 متر قالین ما 800 افغانی مزد می دادن و حالا که نرخ قالین بلند رفته از 2000 تا 2700 افغانی مزد می دهن. او می گوید هنوز هم ورود فرش‌های خارجی که با نرخ ارزان به بازار عرضه می شوند و دیگر مردم علاقمند خریداری قالین های آنان نمی باشند و اگر نه قالین افغانی از این هم بیشتر بازار خوب پیدا می کند.
ما با از کار خود از قالین ما خوش هستیم و قالین اول بسیار پیسهش کم بود، 1200 1100 میداد، حالا 2400 2300 همونطور میده. همین قالین خوب شده 100 دلار هم میده اگر قالین خوبتر اگر نازکتر اگر میبافی. ها 6 متره 4 نفر میبافیم، یک نیم ماه یک ماه خلاص میکنیم از میده. پروشش همینه 6 متره 15000 20000 18000 میشه. بسیار خوب است این کار ما، بسیار چیست حال پیلن خوب شده.
این بافنده قالین گفت در سالهای قبل فروشات قالین خوب نبود، اما اکنون فروش خوبی است. از قیمت تار و سایر مصارفی که بر یک تخت قالین میکنیم باقی نمیشویم. در همین حال مولدین قالین های افغانی صدور قالین را به کشورهای اروپایی به صورت غیر قانونی از طریق پاکستان مشکل عمده در راه تجارت قالین می دانند. آنها می گویند اگر این مشکل هم حل شود و مسئولین زمینه صدور این کالای با ارزش را از داخل کشور فراهم سازند، کار قالین در داخل کشور از این هم بهتر خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخالفین رژیم معمر القذافی در شهرهای مختلف این کشور به جشن و پاکوبی خود ادامه می دهند و نظام قذافی را خاتمه یافته حساب می کنند. اما رهبر شورای انتقالی شورشیان لیبیا می گوید پیروزی کامل زمانی حاصل می شود که قذافی دستگیر شود. همزمان با این بر اساس گزارش ها از لیبیا، سیف الاسلام پسر معمر القذافی که قبلا در مورد بازداشت وی خبرها نشر شده بود آزاد است و در پایتخت لیبیا است. فرزند دیگر قذافی که توسط مخالفین در طرابلس دستگیر شده بود نظر به خبرها از قید فرار کرده است. نشرات تلویزیون دولتی تحت کنترل معمر القذافی قطع شده و شورشیان مخالف رژیم قذافی میگویند کنترل این مرکز تلویزیونی در طرابلس اکنون در دست آنهاست. شرح بیشتر موضوع را از زرغون منگل می‌شنوید.
شورشیان لیبیا میگویند کنترل حدود 80% خاک طرابلس مرکز آن کشور را در دست دارند، ولی در بخش‌های کوچک شهر هنوز هم با مقاومت حامیان معمر القذافی مواجهند. انفجارات شدید و فیرهای اسلحه ثقیل دیشب در نزدیکی اقامتگاه محمد القذافی شنیده می شد ولی محل بود و باشه و معلوم نیست. تلویزیون العربی یک از قبل شورشیان لیبیا گفته است که ناتو قرارگاه باب العزیزیه را هدف حملات هوایی قرار داده است. مقامات نظامی آمریکایی می گویند نیروهای قذافی یک راکت دیگر اسکات را پرتاب نمودند ولی محل اصابت این راکت معلوم نیست. آژانس خبری فرانسه از قول شورشیان لیبیا گفته است که چندین کشتی حامل جنگجویان مخالف قذافی که با تجهیزات از مصراته راهی طرابلس شده بودند به پایتخت رسیدند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز حمایت کشورش را از مردم لیبیا چنین اعلان کرد.
Your revolution is your own and your sacrifices have been extraordinary.
شما مردم لیبیا انقلاب از شما هاست و قربانی که شما شگفت آور بوده است. حال به لیبیایی که شایسته آن هستید نزدیک می شوید. ما برای حمایت از پیشرفت شورای ملی انتقالی لیبیا با آن در همکاری خواهیم بود. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد از نیروهای حامی قذافی خواست از مبارزه دست برداشته و راه را برای یک انتقال بدون خطر هموار سازند. بر اساس تازه ترین گزارش ها از لیبیا، سیف الاسلام پسر محمد القذافی رهبر لیبیا که بر اساس گزارش های دیروز از سوی شورشیان دستگیر شده بود، آزاد است و در طرابلس به سر می برد.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه از اولان باتور مرکز منگولیا دیدار کرد. جو بایدن در ملاقات با رهبران این کشور روی تحکیم رابط اقتصادی میان دو مملکت تاکید نمود. پس از 67 سال این اولین دیدار یک معاون رئیس جمهور آمریکا از منگولیا می باشد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با رهبران منگولیا به هدف تحکیم روابط اقتصادی دو کشور گفتگوهای را انجام داد. بایدن با تصحیح البجیدوریچ رئیس جمهور و سوختباتر بادبولد صدر اعظم منگولیا در پایتخت این کشور آلان باتور ملاقات کرد. دیدار بایدن از منگولیا از سال 1944 به این سو اولین سفر یک معاون رئیس جمهور آمریکا به این کشور می باشد. جو بایدن به دنبال گفتگو با رهبران منگولیا گفت که با آنها روی تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور بحث کردند. وی که در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم منگولیا صحبت می کرد گفت
As we discussed in our bilateral meeting,
وی می گوید قراره که ما در جلسه دو جانبه صحبت کردیم تا روابط اقتصادی ما را تقویت بخشیم. ما یک جا در راستای شفافیت توافقی کار می کنیم که منگولیا را برای سرمایه گذاران آمریکایی بیشتر از پیش قابل توجه خواهد ساخت. معاون رئیس جمهور ایالات متحده همچنین از روند دموکراسی در این کشور ستایش کرد و گفت که این کشور از سال 1991 به این سو 5 دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی دموکراتیک را پشت سر گذاشته که قابل تقدیر می باشد. سوختباتر بادبولد صدر اعظم منگولیا نیز از جو بایدن به خاطر تجدید تعهد آمریکا با این کشور ابراز امتنان کرد. وای می گوید ما خوشحال هستیم که معاون رئیس جمهور بایدن یک بار دیگر روی ادامه حمایت ایالات متحده برای اجرای اصلاحات دموکراتیک و برای تقویت اقتصاد بازار در منگولیا تاکید گذاشت. با گفته سفارتخانه آمریکا در آلان باتور، جو بایدن از کشتی، آوازخوانی و رقص سنتی منگولیا نیز دیدن کرد و به وای یک اسب به عنوان تحفه داده شد. بایدن در سفر در روزش به شرق آسیا به دنبال منگولیا از ژاپن نیز دیدن می کند که در آنجا روی حمایت آمریکا از تلاش های ژاپن به هدف بازسازی ویرانه های زلزله و سونامی ماه مارچ تاکید خواهد گذاشت. رسانه های ژاپنی گفتند که انتظار می رود و همچنین برنامه سلاح های اتمی کره شمالی را نیز در توکیو مورد بحث قرار دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی به نشر خواهد رسید، اما قبل از آن توجه شما را به برنامه هفتوار هوای تازه جلب میکنیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
با آرزوی صحت و سلامتی شما،
ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیف ساکب نیازی میپردازیم به تقدیم برنامه ای هفته هوای تازه.
در شروع میریم و مشنویم از ذوق و علاقه مندی جوانان در مورد پوشیدن دستبند.
بعدن گپای صابرشاه رضایی جوان با استعداد در مورد ابتکارش که برای اولین بار در افغانستان طیاره ساخته خود شروع میریم.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه،
با ما باشید.
خوب ایفا جان.
بله.
میگن هر روز مدلای مختلف از زیورات به بازار میاد، خبر داری؟
خبر دارم بله. و در ایمیان تنوع دستبند نیز قابل توجه است.
راستی هم که دستبند یکی از لوازم زینتی است که از دیر زمان زنان به ویژه دختران جوان از او استفاده میکنن.
مانند دیگر لوازم آرایشی و زینتی، دستبند هم انواع مختلف داره و علاقمندی دخترها هم به او متفاوت است. معمولا دختران جوان دستبندهای از جنس پلاستیک، فلز، چرم، سنگ، شیشه و صدف می پسندن.
و برخی از خانم‌ها دستبندای طلا را زیاد دوست دارن.
بله.
اما دختران جوان امروز با در نظر داشت رنگ و نوعیت لباسایشون دستبند انتخاب میکنن.
بله، چون در چیز سلیقه را در نظر میگیرن.
بله. زوره که در پارک شهر نو کابل مصروف مطالعه بود.
بله. من ارتباط خودتا متوجه بند دست شدی که چون گزارش سرزمینی دستبند بوده.
آها. وقتی متوجه شدم دیدم که در دستش یک دستبند رنگ جیگری داشت.
ساخت نوعیتش چی؟
چرمی.
خب.
خیبین که باقی گپارا از زبان خودش بشنویم.
بشنویم.
یه آدم هر لباسی که میپوشه باید هم رنگش یک دستبند بپوشه که با رنگ لباسش بخونه. یه که در دست ماست رنگ جیگری سرنگش. با رنگ سیاه سفید خوب سعی میخونه. یه شوق است. یک نوع استایل است. در محفل دستبند خاص است برای رقم لباسی که مثلا لباس زری باشه خونه. میتونی که یک حقدار دستبند پوشی اگر نباشه خونه در بیرون ساده خوب تر است. دستای سفید رنگ نافونداری. دستای سفید رنگ ناخون داری، ابروی کمند و رخ گلگون داری، هر وقت که من میخوایم ببینم طرفت، عشقم با دلت نیست چی مضمون داری، عشقم با دلت نیست.
راستی فروزان جان، بسیاری از دخترای جوان میگن، میفهمی چی میگن؟
چی میگن؟
میگن که دستبندای مد روز است که برای محافل و مهمانی ها انتخاب مناسب میتونه باشه. از لیدا شاگرد یکی از کورس های خصوصی میشنویم که در این مورد چی میگه.
در خانه دستبند زیاد دارم، هم رنگ لباس های ماست که محفل جبرم هم رنگ لباس دستبند میپوشم. و خاطر که دیگه یک نوع استایل است، علامت تمام دخترا خوش دارن.
با وجود اینم دخترای هم هستن که به دستبند پوشیدن چندان علاقه مندی ندارن.
ای که بعضشان علاقه مندی ندارن حتما دلیل
داره. بله. خب شگوفه بهار یکی از این جوان هاست که مشنایم که اونا به چی دلیل دستبند خوش ندارن.
و قبل دستبند علاقه مند نیستم، چرا که زیادتر در محفلات چوری را خوش دارم، به خاطر که هم دیزاین های مقبول خوبش داره و هم شرنگست میکنه و دخترها زیاد میزیبه، به او خاطر دستبند زیادتر نمیپسندم، به چوری علاقه مند است، به خاطر که هم در دست میشنه نه سوسو نداره، زیاد شرنگ شرنگ نداره، خوشگز بیایه شرنگ شرنگ کدی زیاد ساعت دیر میشه در محفلا. چوری بخرم به دست کاید، گل تازه کنم به زلفت کاید، گل چی در بیایم سر راید،
موسی دروم به خاک پاید. راستی فروزان جان، قسمه که دیده میشه امی آرایش و فیشن کردن تنها مخصوص دخترها و خانمها است، اما در ای اواخر پسران زیاده هم از دخترها و خانمها پس نماندن. شاید خودتا متوجه گپ شده باشی.
متوجه شدیم. بله.
و شمار از این پسرها هم با مود و فیشن علاقه مندی دارن.
راستی هم از او جمله جوانا احمد متعلم صنف 12 لیسه استقلال در مورد علاقه مندیش به پوشیدن دستبند میگه.
دخترها استایل و دخترها نیز به خاطر از همیام بچه‌ها دیگه استایل میدن و عموما بچه‌ها استایل‌های ساده میپوشن یا همین دستبند بسیار ساده است که رابریس از سه رنگ ساخته شده که سیاه، سرخ و سبز است. تشکیل بیرق افغانستان میکنه و همون رقم بلوز ما میبینی که همین رقم برنگ ازمی یک رقم است دیگه. این استایل بچه‌های کابل است و این یک سلیقه از آنها را میسازه و نمایندگی سلیقه از آنها میکنه. بچه‌ی کابل نوری چشمان می تنگی فرهاد و جای می شرشری در باغ چنان می کند لب لب دریا
خوب ایفا جان. بله. برای که دانسته باشیم بازار فروش دزبنده از چی قرار است و ای که بیشتر دختران و پسران جوان کدام نوع از دزبنده را میخرن؟ در این مورد اید محمد دکاندار مارکت مکرورایان سوم شهر کابل میگه.
ما یک 25 رقم داریم دزبند، کل شیندی، چینویی، پاکستانی. دزبند های چرمی است که یک قسم کلفتک داره، حرف های نام می باشه بدون حرف هم. یک رقمش هست یخک دار است، یک قسم دیگه شد زنجیرک های ظریف ظریف است، هم دختر ها می برند دست خود بند میکنن. یک قسمش بچگانه است با زنجیر های گردن هم است، دزبند شما است. آن نگینه دار مثل یخکی، افرنگ، بین قسم یکان دیزاین های خاص داره. این ها که هست که گلابی یک، اینش هست که افرنگش، این هم هست که بسلا زنجیرگارش دزبند کت کمربند که یک لخت زنجیرهای بسلا هستک در پتلون بند میکنن، اونو مقسم با دزبندشون پیدا میکنن میخواین بچه ها فعلا ظریفه کار استفاده میکنن. قیمتش هستک 3500 250 تا 1000 تا 1500 تا 1800 هم هست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. فروزان جان میفهمی چی میگن؟
چی میگن؟
میگن که ذهن جوانا ذهن خلاق و مبتکر است.
آها.
و اگر به جوانان فرصت داده شوه به زندگی جامعه و کشور جلوه نو و تازه میدن.
راستی هم و در این بخش برنامه با جوان آشنا میشین که شاهد و مثال خوب این مدعاست.
بله ما او جوانم میشناسم.
آها. اونا کی هستن؟
صابرشاه رضایی باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، جوان با استعداد و مبتکر افغان است که از 3 سال بیسو مشغول ساختن تیاره بود
و در این روزای اخیر او توانسته که کار ساختن تیاره را تکمیل کنه و اولین پروازها را با موفقیت انجام بده.
بله صابرشاه رضایی که فارغ صنف 12 است میگه که این تیاره قادر به حمل 2 نفر بوده، اما تا حال صرف خودش به حیث پیلوت او را به پرواز درآورده.
او میگه که از طفولیت علاقه به ساختن تیاره داشت و نخست از کاغذ، چوب و آهن تیاره کوچک تفلانه می ساخت
که بالاخره تیاره واقعی را ساخت.
بله
خیلی بس... که باقی گپ ها را از زبان خودش بشنویم که چی قصه میکنه.
والله والله خب من از بچگی پرواز بسیار زیاد دوست داشتم و علاقه زیاد به کارهای تکنیکی داشتم. 2-3 سال پیش من رئیس جمهور را دیدم که یک تا قلم و بوتل نوشابه را گرفته بود، بسیار خوشحال بود، میگفت که مملکت ما صاحب صنعت شده و خب من فکر کردم که چی بهتر دیگه ما طیاره بسازیم شاید زیادتر افتخار بکنم. حالا ما 4 بار پرواز کردیم، البته من گفتم به خاطر که من پیلوت نیستم از اول من فکر میکردم شاید خیلی آسان باشه پرواز دادن، ولی وقتی که من پرواز دادم دیگه از بعد مقدار ترسید نتانستم پروازی مثلا طولانی داشته باشم.
خوب ایفا جان.
بله
صابرشاه رضایی که 24 سال عمر داره میگه که تکنیکای تیاره را بیشتر از طریق انترنت و مطالعه کتابهای فنی آموخته.
بله مطالعه هم بسیار تاثیر داره. او همچنان میگه گرچه در بخش تکنیک و بسته‌بندی وسایل تیاره تجربه کافی نداشت، اما از تجربه 3 ماهی که در یکی از دکانهای مستری شاگرد بود تانست تیاره را بسازه.
چون راستی هم که مشکل از این بخش تکنیک زیاد بسته‌بندیش بسیار
هر بخش او به حساب عمو نفرای مسلکی خودم میخواد. خوب است که در مورد شکل و وسایل تکنیکی تیاره که از کجا به دست آورده از خودش بشنوه.
تیاره به شکلی ماهی شکل خود بدنیش است و بالش هم کلان است و شکلی مثلث داره و انجن ماشینش هم پشت سره و جای 2 سرنشین داره. کلی چیزای زیر ما ساختیم، ما از روی اون عکس ها ما تانیستم بفهمم مقصد کلی اسکلت ازش دور است و چطور ساخته باید شود. کلی چیزای زیر ما ساختیم، هیچی از این مقصد خریده نشده بجز از ماشین و تیرهای دستایش که هم تیری رکشه هست دیگه کلی چیزای زیر ساخته شده. ما خودم دستای خود ساختم کلی چیزای زیره، مثلا بدنه زیره که یک چیز خیلی جالب است و کلی گیمی سوال میکنن که بدنه را از کجا کردین. وقتی ما کار را آغاز کردم کلی گیم مثلا انتقادات داشتن، نه گیدم میگفتن شما دیوانه هستین، مثلا نه گیدم اینو سوال میکردن که چقدر درس خوندین، من میگفتم اینی قدر. خب تعجب میکردن، من گفتم وقتی شما درس زیر نخوردین چطور میتونین بسازین؟ خب ما مثلا یک پرزه را دیزاین کردیم بردم پیش خرات، گفتم به دقیق به اندازه برای من بسازه.
صابرشاه رضایی میگه که تیاره ساخت او به طور تخمینی در یک ساعت 4 لیتر پترول مصرف داره و دارای تانک کوچک به ظرفیت 40 لیتر است.
بله.
از اینکه تا حال پروازهای آزمایشی را انجام داده، دقیق گفتن نمیتونه که در یک ساعت چقدر مسیر خواهد پیمود.
اما اون میگه که از نگاه مالی کسی تا حال او را کمک نکرده. از دولت خواستهایی داره که باز هم مشنویم.
هیچ کس کمک نکرده. اولین کسی که امرای ما کمک کرده و واقعا ما را تشویق کرده، او فقط یک شخص بودک و او خانم کاکایم بودک و اونها ما را تشویق کردن. بار اول اونها مبلغ 20000 افغانی برام دادن خودشان. البته وقتی پروژه ما مکمل شد سال گذشته، ما به هدایت رئیس جمهور آوردیم در کابل، بعد اینجا به خاطر ازدحام ترافیک هوایی انتقال دادیم به ولایت شبرغان. وقتی طیاره ما موفق به پرواز نشد، برای دوچار مشکل تکنیکی شد، از ریاست جمهوری برای ما $1500 داده بود. دیگه غیر از او هیچ کسی کمک نکرده. تا الان مصرف در حدود 500000 افغانی شده. به خاطر ما مشکلات اقتصادی داریم، بودجه در اختیار ما قرار بدن و دولت جوزجان ما کدام آشنا نداریم. ما مشکل جای داریم، مشکل ترانسپورت، مشکل امنیت داریم که بتونیم سر از او کار کنیم، نو بسازی کنیم. بعدش اگه اینا بخواین نور پرواز بتیم یا مثلا بیارن در میزم بنن هر کجا که خواستن و از اون بعد زمینه برای ما فراهم بسازن تا ما به فعالیت های خود بیشتر ادامه بدم. ما بتونم که بعد از تجربه 3 سال ما بتونم طیاره خیلی خوبتر، بهتر، بزرگتر بسازم که به درد مملکت و مردم بخوره. دوست دارم که کسی کمک کنن، ما درس بخونم و همراه ازو بتونم تجربه های خود ادامه بدم. والا اگر دولت برام تحفه بده خب ما هم تحفه میدیم. اگر مثلا اگر تحفه نتن خب ما مجبور هستیم بفروشیم. ما 3 سال زحمت کشیدیم، ما پول سر زو خرج کردیم. ما در حدود شاید اگر در کشورهای خارج باشه حداقل برای 50000 دلار برای من میتاد، در حالی که کارخانه‌ای که این طیاره رو می‌سازه 28000 دلار قیمتش است. خب من 3 سال وقت ضایع کردم و مثلا پول خرج کردم، خب قیمت بیشتر از او باید باشه.
صابرشاه رضایی در آخر صحبتایش به جوانان میگه که اگر جوانان بخواین میتونن در همه عرصه‌ها در کشور خود تغییرات مثبت بیارن.
او میگه اراده قوی و اعتماد به نفس میتونه انسان به قله‌های بلند افتخار و موفقیت برسونه.
اراده قوی داشته باشن، اعتماد به نفس داشته باشن و از پدرها و مادرای وطن میخوایم که بخاطر ما خود تجربه کردن، هیچ وقت به بچه‌های خود فکر و خیالات اونها احترام بگذارن و اونها را تشویق کنن، کمک کنن. حال ما از صفر شروع کردم، ما تونستم طیاره بسازم، ما اعتماد به نفسم خیلی قوی شده، اعتماد به خودم خیلی قوی شده. اگر کسی کمکم نکنه من همیتو میتونم که باز کار خود ادامه بدم. البته نمیفهم ازو باش چطور میشه، ولی ما ان شاء الله حتما به کار ادامه میدم.
خب فروزان جان، حالا دیگه آهنگ هفته را برای جوانان معرفی کو که بخیر بشنوند.
بله، آهنگ این هفته را با آواز منصور نظری انتخاب کردیم.
خب آهنگ میشنویم و خداحافظی میکنیم. با جوانان میگیم که خدا من یار و یاورشان.
من گرفتار تو هستم، تو گرفتار دیگر، من گرفتار تو هستم، تو گرفتار دیگر. یار من هرگز نمیخوام شوی یار دیگر، یار من هرگز نمیخوام شوی یار دیگر. من گرفتار تو هستم، گرفتار دیگر، از نگاه خاطرم را زار و ویران کرده ای، از نگاه خاطرم را زار و ویران کرده ای. ای صنم باره بیا بنمای دیدار دیگر،
سنم باره بیا فرمایا دیدار دیگر من گرفتار تو هستم تو گرفتار دیگر
زن و زندگی تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنوندگان عزیز با امید خوشی و سعادت شما برنامه این هفته زن و زندگی را با این موضوعات تقدیم میکنیم. گزارش درباره موفقیت و پیشرفت‌های زنان و دختران افغان در عرصه ورزش.
روز به روز علاقمندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترایشان اجازه میتن که بیان فوتبال کنن.
گزارش دیگری هم تقدیم می‌شود که با آن از وضعیت تعلیمی و تحصیلی زنان و دختران ولایت غور آگاه می‌شوید.
باید توجه بی‌نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان می‌شد.
با ما باشید. رغبت روزافزون زنان افغان به ورزش نشان می‌دهد که اگر مکان، وسایل و سهولت‌های به آنها مهیا شود، به پیشرفت‌های خوبی دست می‌یابند. البته در 4-5 سال اخیر زنان ورزشکار افغان موفقیت‌های زیادی را در رشته‌های گوناگون ورزشی به دست آوردند. با تأسیس تیم‌های فوتبال، والیبال، بوکس، شمشیرزنی، هندبال، زیبایی اندام، ژیمناستیک و ورزش‌های رزمی مانند تکواندو، کونگ فو، کاراته، جودو و بعضی ورزش‌های دیگر در چوکات کمیته ملی المپیک تعدادی از زنان و دختران افغان در بخش خود در این تیم‌ها تمرین می‌کنند. گزارشی از پیشرفت و رشد ورزش زنان در افغانستان تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند اکنون شمار زیادی از زنان و دختران افغان با ورزش راغب شده و می‌توانند در بخش‌های مختلف ورزشی تمرین کنند. حدیثه ولی یکتن از فوتبالران تیم ملی افغانستان گفت با وجود امکانات محدود و کم ورزشی عده‌ای از دختران و زنان توانستند پیشرفت‌های در ورزش داشته باشند.
نظر به این که تجارب خوب از کشورهای دیگر البرگاه‌های تمرینی گرفتیم و همچنان در مسابقات اشتراک کردیم، توانستیم کمی به پیشرفت رو بیاره. ورزش به طرف پیشرفت روان است و روز به روز علاقمندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترایشان اجازه می‌دن که بیان فوتبال کنن. نه تنها فوتبال که در هر عرصه ورزشی اونا علاقمندی خاص پیدا کردن و اشتراک میکنن و این با آینده ورزش افغانستان امیدوار کننده است.
حدیثه می افزاید در مقایسه با چند سال پیش تغییرات چشمگیر در تمرین و مسابقات زنان ورزشکار رونما شده است. حالا زنان و دختران ورزشکار افغان این توانایی را یافتند که با تیمهای ورزشی کشورهای دیگر مسابقه بدهند و به نتایج دست یابند. مسئولان المپیک افغانستان میگویند که تیم‌های متعدد ورزشی در بسیاری از ولایات نیز افتتاح شدند و تعدادی از ورزشکاران زن در این تیم‌ها عضویت دارند. شمس الحیات علم، مسئول سپورت‌های اجتماعی در کمیته ملی المپیک افغانستان، در این باره میگوید:
ما در تمام ولایات خود کوشش کردیم جمنازوم ها و استودیوم ها بسازیم. تعداد زیاد ورزشکاری که ما داریم در ولایت هرات است، غزنی است، مزار شریف است، پروان و جبل سراج است. در ولایت دیگه چون شرایط مساعد نیست، مثلا خوست، پکتیا، بعض جایی که شرایط مساعد نیست، ما اونجا نداریم کلاب های ورزشی بخش اوناست. و سفرهایی که دخترای ما میره، مسئله جیب خرج، سفریش، تمام مسائل خود المپیک با بودجه کمی که دارن، لباس با اونا کمک میکنه.
در جمنازیوم ورزشی باغ زنانه شهر کابل که از یک سال به این سو تعدادی از ورزشکاران زن در آنجا فعالیت می کنند، رشته های گوناگون ورزشی وجود دارد. بر اساس معلومات مسئولان، در این جمنازیوم بیشتر زنان و دختران در رشته زیبایی اندام یا فتنس مصروف ورزشند. زهره عثمانی، باشنده کابل که در بخش زیبایی اندام ورزش می کند، می گوید در این اواخر با ورزش زنان افغان تا حد توجه صورت گرفته است که برای زنان دلگرم کننده است.
بر خانم ها بسیار یک موقع کلان است، بسیار یک زمینه خوب مساعد شده بر خانم ها. زمانی که ما تمرین میکنم بسیار تغییرات دست میکنم، امی که نفس ما راحت شده، وقت که ذره کمک وارد شور میخوریم یا تا بالا میشین و زینا نفس ما میسوخته حال بسیار زیاد هم ترا حدث میکنیم. سپورت یک چیزی که بر انسان لاغر و چاق و همچنان بر صحتمند یا بر بیمار بسیار زیاد خوب است، مخصوصا خانمایی که میتونن که وزن خود کم کنن، میخوان که صحتشان بهترتر باشه، میتونن که دکلف مراجعه کنن.
شهلا سکندری یک تن از بوکسران درباره رشته‌ای که انتخاب کرده میگوید:
اگر بچه ها میتونن ورزش بوکس را پیش برده، دخترها هم میتونن. یک زال است تا اونجا تمرین میکنیم، تا میدان آزاد تمرین نمیتونیم، به خاطر که در افغانستان یک ذره مشکلات است، باید ما در جای تمرین کنیم که محفوظ باشه، تشویق باشه، امتیازات باشه و ما میتونیم که با دیگر کشورها مسابقه داشته باشیم.
لیلا مهربان عضو تیم ملی کانفوی افغانستان که در رشته خود موفقیت های زیادی را در مسابقات داخلی و خارجی به دست آورده است، از پیشرفت خود میگوید که او دارای کمربند سیاه و خط هفتم در این ورزش میباشد.
چون ورزش های رزمی بسیار زیاد است، یک دامنه بسیار کلانی داره، مثل یک بحر ورزشک، مثل علم و ریش خلاصی نداره که حتی دانی یک دانی دو میشه که مثلا خودم دانی یک هستم و 73000 تکنیک تا خط هفته داره که از روی محور از مربی خود آموزش میشم.
با آنکه امکانات برای ورزشکاران زن کم است، ولی در مقایسه با 10 سال قبل تغییرات چشمگیری در عرصه ورزش زنان صورت گرفته است. فکر می شود ظرفیت سازی، فراگیری تجارب و فراهم ساختن مکانهای ورزشی می تواند این تغییرات به سود زنان ورزشکار را سرعت بخشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از پیشرفت های زنان در عرصه ورزش گزارش ما را شنیدید. حالا به سراغ وضعیت تعلیم و تربیت زنان و دختران افغان می رویم و می بینیم که آیا در این عرصه نیز پیشرفت شده است. برای توضیح این مسئله به یکی از ولایت افغانستان می رویم. ولایت غور را برای این گزارش انتخاب کرده ایم. ولایت غور یکی از ولایت های تقریبا مرکزی افغانستان است که به گفته نماینده آن ولایت در شورای ملی، سنت های دست و پاگیر و عدم توجه مقامات دولتی در آن ولایت باعث شده که بیشتر زنان غور از حقوق اساسیشان محروم گردند. گزارشی را درباره وضعیت تعلیمی زنان و دختران ولایت غور تهیه کردم که عفیفه ساکب نیازی آن را تقدیم می کند.
غور یکی از ولایات دورافتاده و عقب مانده افغانستان است. با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، 98% زنان غور از نعمت سواد محرومند و کمک هایی که از سوی جوامع بین المللی به خاطر رشد و پیشرفت زنان صورت گرفته است، برای آنها به مصرف نرسیده است. رقیه نائل نماینده ولایت غور در شورای ملی افغانستان در این مورد می گوید:
ما وضعیت زنان را نزدیک به 9 سال نسبت به حکومت طالبان بسیار خوب می‌بینم. انتظار و توقع بیش از این می‌رفت که در فرصتی که پیش آمده بود باید توجه بی‌نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان می‌شد، که گلمندی ای هست که این توجه صورت نگرفته. باید ما طوری از استفاده می‌کردیم که امروزه من یه حرف نمی‌زدم که برای زنان غور توجه نشده به عنوان مسئول شان. بنوانی کسی که امروز ما آمدیم حتما فرصتی در غور مساعد شد، نسبت به اون سال غیر قابل مقایسه است، اما باید توجه بیشتر از این صورت میگیره.
خانم نایل افزود: ولایت غور از قدیم در حکومت‌های مختلف ولایت فراموش شده ای بوده است. به گفته وی، هرگاه دولت و نهادهای کمک کننده بخواهند به خاطر پیشرفت آن ولایت کار نمایند، باید اولتر از همه درباره زندگی زنان غور توجه کنند.
نهادهای زیربط، مسئولین محترم برنامه‌های مختص داشته باشند، تشویق بکنند خانواده را، برشان طوری بفهمانه که اینا را اجازه بتن و اینا هم زمینه را مساعد بسازه. وقتی که یک زمینه مساعد شد، خود به خود فامیلا هم علاقمندی میگیرن و آگاهی خود خانواده مهم است. بگویه که تعلیم حق هر کس هست، زن و مرد، به اساس ماده 22 قانون اساسی برای خانواده‌ها، برای پدرای محترم، برای برادرای محترم که اینا فهمان، چون سطح آگاهی پایین است، سطح سواد خیلی پایین است.
خانم نایل می افزاید: اگر از یک طرف کندی از دولت ها بوده، از جانب هم نگاه سنتی و سختگیرانه و یا هم بی‌توجهی شمار از خانواده های ولایت غور، تعلیم و تربیت دختران را دشوار ساخته است. البته دختران کم هم دیده می شوند که یا به کمک خانواده و یا به همت خود در راه دشوارگذار تعلیم و تحصیل گام گذاشتند. انیسه یک تن از محصلان پهنتون کابل و باشنده ولایت غور که اکنون در لیلیه دختران پهنتون کابل بود و باش دارد، مثال برای این ادعای ما بوده می تواند. انیسه توانسته است با کمک خانوادهش و دور از آنها در کابل با تحصیلات عالیش بپردازد.
من از ولایت غور هستم. اینجا درس می خوانم که در مشکلاتی ندارم. لیلیه هستم. اواز نان است. کل چیز منظم است. کل چیز پاک صفا منظم است. درسش خوب است. پدر مادر اجازه داده که درس بخونیم. در ولایت خود اگر برگردیم مثلا در اطراف خود بریم و مردم خود خدمت کنیم.
با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، کمک هایی که برای زنان افغانستان صورت می گیرد باید به تمام ولایات به طور یکسان توزیع گردد تا همه زنان به ویژه زنان مناطق دوردست افغانستان مثل غور بتوانند از این کمک ها به خاطر بلند بردن سطح سواد و آگاهیشان استفاده کنند. و همچنان لازم است خانواده ها نیز با امکانات کمی که به دسترس دارند به تسهیلات آموزشی دخترانشان کمک کنند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
دقیقا